الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمة النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید خداوند محفل ما را به نور جمال امام از سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما عنایت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در دفتر مخصوص حضرتش جزو منتظران راستین آن مولا و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش و از عزاداران مخلص مادرش فاطمه اطهر و گریه کنان بر طفل شش ماهش محسن ابن علی سلام الله علیه ما سبت و زبن بگرداند و از برکت این محافل و این عرض ارادت ها این بلیه رو از جوامع شیعی دور فرماید، باران رحمتش را بر ما نازل فرماید و یک سفر مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم را قراتر ختم کنید. یکی از سنت های قطعیه خداوند در قرآن که این سنت گاهی در این عالم مطرح می شود و گاهی در عالم برزخ و قیامت و اون این که اگر کسی به کسی دل ببندد و دل باخته و فریفته او شود، صفات و حالات و آثار اون محبوب در شخص محب منعکس خواهد شد. این یک سنت الهیه غیر قابل تخلف است. مثلا اگر شما به یک حیوانی علاقه داشته باشی و این علاقه ات شدید و شدیدتر شود، آرام آرام صفات اون حیوان، حالات اون حیوان در شما ناخودآگاه شکل می گیرد. چه خودت بخواهی چه نخواهی. اگر شما به یک بازیکنی علاقه پیدا کنی، او هر صفاتی، شمائلی، حالاتی، عقائدی، اعمالی، اخلاقی داشته باشد و حتی نوع لباسش، نوع آرایشش، بعد مدتی میبینی شبیه و شکل او شدی. خودت هم حالیت نیست چرا این شکلی شدی. این علاقه و این حالت اقتدای به او این اثر را در شما میگذارد. لذا در اون حدیث ریان ابن شبیب که حدیث صحیح معتبری هم هست، در نهایت اون حدیث حضرت می فرماین یا ابن شبیب علیک به ولایتنا، بر تو باد که ولایت ما را بپذیری، ما را اولا به نفس خود بدانی. بعد در کنار این اعتقادت به ما علاقه پیدا کنی و این علاقه ات را اظهار و ابراز کنی. بعد حضرت از این فرمان یک نتیجه می گیرن، می فرماین فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله معه یوم القیامه. اگر کسی یک سنگی را دوست بدارد و عاشق یک سنگی شود، خدا فردای قیامت او را با همون سنگ محشورش می کند. اگر اون سنگ سنگی است که باید در جهنم بیفتد، اینا میندازنش تو جهنم. اگر اون سنگ سنگی باشد که وارد بهشت می شود، اینا میبرندش تو بهشت. مگر داریم سنگی که در جهنم بیفتد؟ بله. قرآن میگه او انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. خودتان را و زن و بچه خودتان را نگه دارید، حفظ کنید از آتشی که آتشگیره اون آتش سنگهای آتشزایند. و مردمانی هستند که ته جهنمن و از بدن اونها آتش بلند می شود، دیگر جهنمیان می سوزن. پس خیلی باید مواظب قلب خودش آدم باشه که به چه کسی علاقه پیدا می کند، ولایت چه کسی را می پذیرد، به چه کسی عشق می ورزد و خواسته چه کس و چه چیزی را بر خواسته خودش مقدم می دارد. خلاف عقله، آدم به یکی که مثل خودشه، ضعیف، جاهل، عاجز، محتاج به این و آن، آدم عاشق اون بشه. برو عاشق یک کسی بشو که به مراتب، به صدها، به هزارها، به میلیونها درجه از تو برتر و بالاتر و عالمتر و قادرتر است. و او کسی جز حجت خدا نیست، کسی جز امام زمان نیست، کسی که کل نظام هستی دور سر او میچرخد. شما اگر ولایت این امام همام را بپذیری، مقامات او را باور کنی و این باور با همه وجودت عجین شود، و بعد تمام زندگی مادی و معنوی خودت را با توجه به او و استمداد از او به سر و سامان برسانی. و این یک مطلبی است که خدا از همه خلقش در همه دورانها خواسته، و او اسمش حجت خداست. حجت خدا یه وقتی آدمه، یه وقتی نوحه، یه وقتی ابراهیم، موساس، ایساس، خاتم الانبیاس، علی مرتضاس، امام حسن مجتباس، امام حسین سید الشهداس، تا میرسی به عصر ما که اون حجت خدا امام زمان حجت ابن الحسن، کسی که هم نام خاتم الانبیا، هم کنیه خاتم الانبیا و لقبش مهدی است، و کسی است که الیه ینتهی مواریث الانبیاء. تو از هر پیغمبری، از هر وصی پیغمبری، از هر ولی از اولیاء خدا که توقعی داشته باشی کمالی رو بخوای در زندگی او ببینی، میتونی همه اونها رو از امام زمان مطالبه کنی و در زندگی او مشاهده کنی. او چیزی کم ندارد، او بقیت الله فی السماوات و الارضین است. معنای بقیت الله رو متوجه میشید؟ بقیت الله ظاهرش باقی مانده خداست، ولی خب باقی مانده خدا که معنا نداره. کما اینکه ید الله که قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم، معنا نداره که ظاهر مقصود باشه، یعنی خدا دست داره، خدا که دست نداره. پس چیه میگه ید الله؟ فوق عیدی هم ید کنایه از قدرته، یعنی قدرت الله فوق قدراته هم. سنیا وهابیا بیچارا چون ارتباطی با اهل بیت پیغمبر ندارن، تفسیر قرآن رو از عالمان به قرآن که اهل بیتن نمیگیرن، خب میان اینجوری معنا میکنن که بله خدا دست داره، پام داره. برای پاداشتن خدا به چه آیه استناد میکنن؟ به آیه و جاء ربک و الملک و صفن صفا، خدا روز قیامت می آید، ملائکه هم میان سان می بینن. خب کسی که می آید پادارد دیگه، می آید پس خدا پادارد. به همین راحتی استدلال می کنن به این آیات و اثبات می کنن که خدا جسم دارد، دست دارد، پا دارد، جسم بزرگی دارد، با اون جسم بزرگ خودش روی عرش نشسته است و استدلال به این آیه می کنن که الرحمن علی العرش استوا. یعنی اگر معنای اینا رو دلش خورد بشی، طبق معنای که اونا می کنن که وهابیت هم همین مسلک را دارد، یعنی تابع اشعریونه، اشعریون قائل به تجسم خدایان. ولی این قول به تجسم خدا یک حرف چرت مزخرفی است. اگه گفتی چرا؟ کسی هست؟ بگه چرا؟ اشکالش چیه خدا جسم داشته باشه؟ جسم باشه خیلی بزرگ باشه و خیلی هم قدرتمند باشه و بازو کلوف باشه و افتخار کنیم که خدا بازو دارد، خدا پا دارد، خدا میرود میآید، کر و فری دارد. اشکالش چیه که خدا جسم داشته باشه؟ آباریک الله. شما یک خدای محتاج به دنیا معرفی کردی، چون کسی که جسم دارد به جسم خودش نیاز دارد. ما به جسممون نیاز نداریم؟ چرا دیگه؟ ما برای اینکه ببینیم به چشم نیاز داریم، برای اینکه بشنویم به گوش نیاز داریم، برای اینکه حرف بزنیم به زبان و حلق و دندون و زبان و حنجره و اینا نیاز داریم. خدا هم سمیع است، هم بصیر است، هم متکلم است، هم میشنود، هم میبیند، هم حرف میزند. ولی آیا خدا که میبیند با چشم میبیند؟ با گوش میشنود؟ ابدا. خدا بی چشم میبیند، بی گوش میشنود، بی حلق و دهان و حنجره خلق کلام می کند و با انبیاش سخن می گوید. پس نمیشه ظاهر بعضی از آیاتو گرفت. ظاهر بعضی از آیات چون آیات متشابهاته و چون با اصول قطعیه عقاید اسلام و مسلمونا و آیات محکمات قرآن مخالفت داره، ما باید از ظاهر آیه صرف نظر کنیم. لذا در اینجا هم که ما میگیم امام زمان سلام الله علیه حجت خداییست که خلیفه خداست، بقیت الله هست. ای بقیت الله به معنای باقی مونده خود خدا نیست، چون خدا جسمی ندارد که از او چیزی باقی بماند. اصلا خدا یک وجود بسیطی است، وجود مرکب نیست. مرکبه که یه چیزی ازش باقی میمونه. یعنی مثلا شما وقتی از دنیا میری، فرزندت از شما باقی میماند، این میشه بقیه شما. اموالی از شما باقی میماند، این میشه بقیه اموال شما. اون بچه وارث تمام صفات و کمالات شماست. بقیه شما، باقی مونده از شما، از نظر جسم و روح و صفات و حالات و شکل و شمائل فرزند شماست.
اما خدا اینجور است؟
تو سوره توحید چه میخونی؟ لم یلد، خدا که نمیزاید.
از ذات خدا چیزی جدا نمیشود،
چون مرکب نیست، چون جسم ندارد. خدا مجرده،
یعنی مجرد از جسم است. پس بقیت الله یعنی چی؟
میتونی بگی؟ توضیحات رو دادم، مقدمه چینیشو کردم، حالا نتیجه رو شما بگیر. بقیت الله یعنی چی؟ نه؟
یعنی باقی مونده از انبیا و اوصیا، که اونها هر کدومشون در عصر خودشون خلیفه خدا بودن، مظهر و مظهر صفات جلال و جمال خدا بودن، حجت خدا بودن. همشون رفتن، آدم رفت، جناب نوح رفت، ابراهیم رفت، موسی رفت، عیسی رفت، 124,000 پیغمبر همشون رفتن، اوصیاشون هم رفتن، اوصیای پیغمبر خاتم هم رفتن، 11 نفرشون. یک نفر تو این عالم باقی مونده که او باقی مونده از همه انبیا و اوصیاست. میدونی این اصطلاح مثل چه اصطلاحی میمونه؟ مثل بیت الله. بقیت الله، بیت الله. بیت الله یعنی چی؟ یعنی خدا خونه داره اونجا، مثلا زندگی میکنه، بالاخره نماز میخونه. اینه خدا که تو کعبه که نمیاد که هیچ وقت. این اضافه میگن اضافه حقیقی نیست، اضافه تشریفی است. بیت الله، بیت الله الحرام، یعنی خانه‌ای که منسوب به خداست، خانه‌ای که محل نظر خاص خداست. هر کی دور این خانه در موسم حج برود، طواف کند، 7 دور بچرخد، بعد دور که نماز طواف بخواند، بعد سعی بین صفا و مروه کند، اگر حج تمتع باشد، بعد برود به مشعر، بعد برود به عرفات، بعد برود به منا، از منا برگردد، قربانی کند، قربانی کرد بیاید طواف نسا کند، دو رکعت نماز طواف نسا و بعد برود تقصیر کند و از احرام بیرون بیاید، مناسک حجش تمام می شود. این انسان را خدا تمام گناهانش را می بخشد، مثل روزی که از شکم مادر به دنیا آمد. چون دور خانه خدا چرخیده و این عمل رو انجام داده، نورانی میشه، گناهاش میریزه. پس بیت الله نه معناش خانه باشد که خدا در اون خانه زندگی میکند مثل ما. اضافه، اضافه تشریفی است. بقیت الله هم یعنی همین، نه باقی مانده از خود خدا، باقی مانده از همه انبیا و اوصیا و حجتهای خدا و خلفای الهی، که او می شود وارث تمام انبیا. یعنی هر پیغمبری، هر علمی، هر معجزه‌ای، هر آیات بیناتی، هر صفات کمالیه‌ای دارد، به ارث امام زمان رسیده. اون چه خوبان همه دارند، تو تنها داری. حالا فهمیدی امام زمان تو کیست و شما چگونه میتوانی با توجه به این آقا، که این توجه یک کلمه است اما یک دنیا بحث داره، چطور من توجه به امام زمان کنم؟ قدم اولش اعتقادت. اعتقادت به امام زمان باید یک اعتقاد سالم، صحیح، مطابق با آیات و روایات باشد. امام زمان را اونگونه بشناسی که خدا در قرآن معرفی کرده، امام زمان را اونگونه بشناسی که خود کلمه امام زمان بر اون دلالت دارد. تا حالا فکر کردید امام زمان یعنی چی؟ کلمه امام زمان فکر کردید؟ امام زمان یعنی چی؟ بله؟
نه آقا، دادرس که از صفات امام زمانه.
کلمه امام زمان یعنی چی؟
یعنی کسی که بر زمان امامت دارد.
زمان یعنی چی؟ میدونید زمان یعنی چی؟
زمان یعنی چرخش منظومه شمسی. وقتی که حرکت وضعی و حرکت انتقالی کره زمین انجام می شود، یک دور کامل هم شب و روز پدید می آید، هم ساعات، هم دقایق، هم هفته، هم ماه، هم فصل، هم سال، هم قرن، که یک قرن 100 سال است. اینو میگن زمان.
امام زمان بر زمان امامت دارد، یعنی بر خورشید مسلط است.
چون این منظومه شمسی که این کرات به گرد خورشید میچرخن، زمان از چرخش منظومه شمسی به گرد خورشید پدید میاد دیگه. بعد در یک عبارتی دارد که این عبارت هم حکماست هم تو روایات هم دارد، که ان الشمس والقمر لیبلیان کل جدید. تابش خورشید هر چیز تازه ای را کهنه می کند. دیدی بعضی ماشینا خورشید بهش میتابه رنگش میسوزه، کلن از بین میره. بعضی لباسا رو دیدی چند سال لباس مشکی به تنت کردی، از بس پیاده روی کردی تو کربلا دیگه رنگش رفته قرمز شده. تابش خورشید هر جدیدی را کهنه می کند، هر جوانی را پیر و فرسوده می کند. امام زمان چرا پیر نمی شود؟ 1180 خورده از عمر شریفش میگذرد. شما اگر امام زمان را ببینی در سن 40 سالگی، محاسن هنوز مشکین است، چهره صاف و نورانی و زیبا و برافروخته.
خورشید نمیتواند در او اثر کند، گردش زمان نمیتواند او را پیر کند. چرا؟ چون او بر زمان امامت دارد، او میتواند در خورشید اثر کند.
سر رد شمس برای پیغمبر و امیرالمؤمنین از همین جا مشخص میشه، چون پیغمبر و امیرالمؤمنین بر خورشید مسلط بودن، نه اینکه خورشید بر پیغمبر و امیرالمؤمنین مسلط باشد. لذا تا دیدن نماز امیرالمؤمنین نماز عصرشون داره قضا میشه، اونم به خاطر اینکه سر مبارک پیغمبر رو زانوی امیرالمؤمنین بود. حضرت نماز ظهر رو خونده بودن، نماز عصر رو خواستن بخونن، به احترام پیغمبر جرأت نکردن، دیدن احترام پیغمبر واجب تر از نمازشونه،
نشستن تا خود پیغمبر از خواب بیدار شدن. پیغمبر از خواب بیدار شدن، فرمودن علی جان نماز عصرت را خوندی یا نه؟ گفتن نه. چرا؟ چون سر مبارک شما رو دامن من بود. پیغمبر بلند شدن، یک اشاره به خورشید کرد، خورشید برگرد، برگرد علی، بخواد نماز عصرش را بخواند. یک قرشی کرد، خورشید برگشت تو افق ایستاد. امیرالمؤمنین نماز عصرش را خواندن، با یک سرعت سرسام‌آوری رفت و غروب کرد که منظومه شمسی به هم نخورد. همین اتفاق در عصر خود امیرالمؤمنین افتاد چند بار، که باز نماز اصحاب امیرالمؤمنین داشت قضا میشد. علت هم این بود که از جنگ صفین برمیگشتن، رسیدن به یک سرزمینی، حضرت فرمودن این سرزمین سرزمین ملعونه است، اینجا نماز نخونید. آمدن تا رسیدن به یک سرزمین آبداری که میشد اونجا وضو بگیرند و نماز بخوانند، دیگه نماز عصرش قضا میشد.
امیرالمومنین یک اشاره به خورشید کردن، خورشید برگرد، برگرد، اصحاب من نماز عصرشون داره قضا میشه. خورشید برگشت.
الان یه مسجدی هست در عراق، معروف به مسجد رد الشمس، همون جایی بوده دقیقا که اصحاب امیر المومنین و خود امیر المومنین اونجا فرود آمدن و حضرت اشاره کردن خورشید برگشت. پس امام بر خورشید و ماه و کل کرات و سیارات که از اینها زمان پدید می آید مسلطن مسیطرن حاکمن. حالا ببین تو میخوای عاشق این امام شوی، به او دل بدهی، دل داده او شوی، میدونی چه برکاتی رو میاره تو زندگی؟ حیف نیست از این امام با عظمت غافل شوی. دلتو خوش کردی هفته یه بار، اونم صبح جمعه تو دعا ندبه اگه مرتب حاضر بشی و بخوانی. همین خدا از ما اینو خواسته. 5-6 آیه تو قرآن داریم به این مضمون: فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فانتظروا انا منتظرون، فارتقبوا انی معکم رقیب. خدا فرمان به انتظار داده. انتظار یعنی چی؟ انتظار از ماده نظر میاد. نظر به معنای توجهه، توجه به یک مطلوب، به یک مقصود، به یک محبوب. این ماده نظر وقتی که بچه رو بگی، این ماده نظر وقتی که به باب افتعال میرود، خوب دقت کنید، ماده نظر وقتی که به باب افتعال میرود، یکی از معانی باب افتعال شدت یافتن همون معنای ثلاثی مجرد است. یعنی اگر نظر به معنای توجه، توجه به مقصود و محبوب، انتظار یعنی شدت توجه به یک محبوب و مقصود. خدا میگه انتظر الفرج. امام زمان، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، امام صادق، همه اهل بیت سفارش کردن به انتظار فرج، به منتظر امام زمان بودن، اونم با شدت توجه. امام صادق که تأکید میکنن انتظر الفرج صباحا و مساء، نه فقط روزای جمعه، نه فقط ماه شعبان و نیمه شعبان و جشن بگیریم و یاد امام زمان بشیم، نه بابا، هر روز صباحا و مساء. در یه عبارتی که به نظر من یه عبارت دیگه مال خواصه، بعد از این که چندین سال منتظر بودی و خوب روحت سیغل خورد و پاک و پاکیزه شدی، به این دستور باید عمل کنی: توقع امر صاحبک لیلک و نهارک. اونایی که طلبند و اصطلاحات عرب و ادبیات عرب رو یاد گرفتن میفهمن این تعبیر یعنی چی. توقع امر صاحبک لیلک و نهارک یعنی فی جمیع آناء لیلک، فی جمیع لحظات نهارک، هر لحظه منتظر باش. اونم شدت توجه، شدت انتظاری که هر لحظه منتظری آقایت بیاید. مانعی نداره مشغول کسب و کارت هم بشو، مشغول درس و بحثت هم بشو، ولی یادت نره تو امام زمان داری. اگر مرتب او را صدا بزنی، از او استمداد کنی، سراغ او بروی، مشکلاتت را با او در میان بگذاری، به والله، به طلا، کینا قسم هایی است که اگه به دروغ باشه کفاره داره دیگه. میخوای یه قسم بین المللی بخورم که همه قبول دارن؟ به اول فرض قسم که ارمنی هم به این قسم قسم میخوره. اگه درست به امام زمانت توجه کنی، حضرت میان تو زندگی دخالت میکنن، مشکلاتتو حل میکنن، راه بهت نشون میدن. بدبختی ما شیعیان اینه، این همه داریم چوب میخوریم، این همه داریم بلا میکشیم، این همه داریم اذیت میشیم، این همه حکام ظالم دارن به ما ظلم میکنن در کل دنیا، حواسمون نیست که پناهنده به امام زمان بشیم از امام زمان کمک بخوایم. اگه نبود همین دو سه روز پیش در افغانستان شیعیان بیچاره تو مسجد رفتن نماز بخونن، عبادت کنن، توسلی بگیرن، طرف بیاد خودش و قربتن الالله منفجر کنه، 60 نفر را بکشد، 200 نفر را مجروح کند. کی باید شیعه را از این وضع نجات بده جز امام زمان؟ سراغ دارید چند سال این قصه هی داره تو بلاد شیعه اتفاق میفته، بساط هم جمع نمیشه.
علتش غفلت ماست، جمع نمیشیم هممون بگیم یا صاحب از زمان به دادمون برس، کمکمون کن. به خدا اگه بریم به دادمون میرسن، نمیریم.
فکر میکنیم یه راه دیگری هم هست. تا یه همچه امیدی داریم قول بهتون میدم مشکلت حل نخواهد شد، چه مشکل فردید چه مشکل جمعید.
یوم ندعو کل اناس به امامه.
قرآن میگه ما روز قیامت هر گروهی رو با امامشون دعوت میکنیم. امام میدونی یعنی چی؟
یک عمر امام حسین، امام امیر المومنین، امام حسن مجتبی تا امام حسین، یک سری این لفظ بر زبونته، معناشو میدونی؟ درسته امام یعنی جلودار، اما معنای لغوی خود امام چیه؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم. امام از اما یا امو میاد، اما یعنی قصده، او را قصد کرد. شما وقتی میخوای پیروه یه شخصی بشی به عنوان امام و پیشوا، هم قصد قلبی نسبت به او پیدا میکنی، هم قصد پیروی که تمام اعمالت را بر اساس دستورات او انجام دهی. تو او را قصد کردی، او شده از مقصود تو، پس او امام است. وقت اگر این قصد 100% شود میشوی سلبان، قله 10 درجه ایمان را فتح میکنی. به علم بلایا و منایا دست پیدا می کنی مثل سلمان. زبان حیوانات را یا می فهمی یا وقتی که به حیوانات فرمان می دهی اونها زبان تو را می فهمن. یا اینکه که سلمان کار کرد وقتی که امیر مدائن شد و رفت مدائن، حالا مردم مدائن فکر میکردن سلمان با یک کبکبه و دبدبه و او گل بیارو چه بکنو، یه لشکری برن به استقبال و یه لشکری هم همراه او وارد مدائن شن. آمدن بیرون شهر منتظر کی سلمان امیر مدائن فرستاده امیر المؤمنین می آید، خبری نشود. یختن یک پیر مردی سوار بر الاغ لنگان لنگان داره میاد. رفتن جلو گفتن آقا شما سلمان امیر مدائن را ندیدی؟ گفت امیر مدائن که نمیشناسم، ولی سلمان را اگه میخوای سلمان منه. ای سلمان شما ای امیر مدائن، پس رو پیش رو بریم تو قصر. گفت نه من تو قصر نمیام، هر کی رفته تو قصر خراب شده. رفت یک مغازی اجاره کرد، روزها در اون مغازه می نشست بدون حاجب و دربان و اذن قبلی، مشکلات مردم رو حل می کرد. یه مدتی گذشت، از بس سلمان دل رحم بود و بناشم بر این بود که به کسی ظلمی نکند، خب آدم های دزد و قاتل و حقباز اینجور وقتا میدون پیدا می کنند، شهر شد دزدها. خبر به گوش سلمان رسید و از وقتی که سلمان آمده امیر مدائن شده چنین شده چنان شده، به غیرت سلمان برخورد و آمد روی منبر و مردم رو دعوت کرد، آمدن جمعیتی آمدن و سخنرانی کرد و صحبت کرد و مردم رو موعظه کرد.
بعد گفت مردم از امشب از ساعت 10 شب به بعد مثلا هر کس برای غارت اموال مردم از خونش بیاد بیرون، اگر سگهای شهر او را پاره کردن و دریدن، مسئول جانش خودش. مردم پراکنده شدن و سلمان از مسجد آمد بیرون، یه سگی داشت رد میشد، رد میرفت، زار زد، گفت بیا. آمد مقابل سلمان ایستاد، شروع کرد دم تکان دادن، در گوشش گفت، یه حرفی زد، یه دمی تکان داد و یه همهمه‌ای کرد و رفت. یک زوزه کشید، تمام سگ‌های شهر دورش جمع شده، یک همهمه‌ای کرد، انگار یه چیزی به اینا گفت و اینا پراکنده شدن. از اون شب به بعد هر دزدی که برای غارت اموال مردم از خونش بیرون آمد، سگ‌های شهر او را پاره کرد. امارت یعنی ولایت دارد بر حیوانات، امنیت برقرار. اگر درست قصد کنی امامت را، دورش به چرخی هوایش را داشته باشی، که آمد خدمت امام صادق، آقا شما چقدر از سلمان تعریف میکنی، همش میگه سلمان فارسی چنین کرد، سلمان فارسی چنان کرد. فرمود اول نگو سلمان فارسی، بگو سلمان محمدی صلی الله علیه. بعد فرمود علت این که ما اهل بیت اینقدر نام سلمان رو میبریم با این که سلمان نه پیغمبرزاده است، نه امامزاده، نه از تبار عرب است، نه از تبار قریش است، یک ایرانی است. حالا اسفونیا میگن مال ماست، شیرازی ها میگن مال ماست، ولی ظاهرن مال خطه شیرازه، ربطی به اسفونیا نداره. اسفونیا روز زرنگیشون میخوان همه چی رو به چسبونم خودشون. حالا قصه ها دارد، قصه های شیرین عجیب و غریبی داره سلمان، اگر فرصت شد شبهای آتیه میگم. امام صادق فرمود علت این که ما اینقدر از سلمان تعریف میکنیم، سه خصلت دروست. به خدا اگه سه خصلت رو ما تو زندگیمون پیاده کنیم، از فرش به عرش میرسیم. امام زمان تو زندگی های ما دخالت مستقیم میکند. فرمود اولین و مهمترین خصلت سلمان این بود، ایثاره هوا امیر المؤمنین علا هوا. یک سره تو زندگیش هوای مولاشو بر هوای خودش مقدم میداش. به خدا لذت داره، شما فکر میکنید سخته، انقدر شیرینه. گاهی ناچار میشی از یک لذت‌های حرامی، از یک هوس‌های بگذری، ولی بعدش خیلی شیرینه. وقتی میگذری بعد حجت خدا میاد، یک نظری بهت میکنه، یک مشکلی ازت حل میکنه، یک رزقی را بی زحمت و بی منت فوق نیازت میرزه تو زندگیت، اون وقت لذتشو میبری و به آرامش میرسی. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که اولین و مهمترین خصلت سلمان. دوم فرمود حبه للفقر والفقرا و ایثارهم علی اهل الثروه. سلمان عاشق فقر بود و عاشق فقرا بود، با فقرا می نشست، حال می کرد با فقرا، اونها را بر ثروتمندان مقدم می داشت. از این تعبیر برمیاد که اینجوری نبود که به ثروتمندا بی‌اعتنایی کنه، مخصوصا اگه مؤمن باشه، دست به خیر باشه، خیلی باید ازش تشکر کرد، ولی ذاتاً عاشق ثروتمندان نبود، عاشق فقرا بود. ما نوعاً هم عاشق ثروتی، هم عاشق ثروتمندای خوب باحالیم که قرض الحسنه‌های خوب میدن و مشکلات آدمو حل میکنن و خیلی با فقرا حال نمی کنی. حالی سلمان اینجوری بود. سوم که خیلی به نظر من مهمه، فرمود حبه للعلم والعلماء، عاشق علم بود. بینی و بین الله من یه سوال دارم، این سوال منو برید از همه هیئتیا بپرسید، بگید شماها چرا اینقدر عاشق علم نیستید؟ چرا اونقدری که عاشق سینه زدن هستید، عاشق کسب علم و دانش و معرفت نیستید؟ هم معرفت امام حسینی که براش به سینه میزنه، چرا عاشق معرفتش نیستید؟ چرا پا منبر نمیشینید؟ چرا بعضی از این هیئتیا که خودشون مجلس بگیرن خودشون پا منبر نمیشینن؟
حکم مردشور رو دارن. مردشور رو دیدی؟ روزی 10 تا 20 تا مرده میشوره، هیچ عبرتی نمیگیره. ماها یه مرده میاد تو زندگیمون، کلی گریه میکنیم، کلی فکر میکنیم، وای قبر چقدر سخته، مردن چقدر مشکلات داره، ما رو اینجوری میخوابونه، غسلمون میده، وای آبرومون میره. اما اون انقدر مرده شسته که دیگه اصلا عادی شده براش، هیچ عبرتی نمیگیرد. من اگر چطور مؤمن باشه، مثلا
بعضی از مجلس بگیرا حالتشون اینه، حکم مردشو رو دارن، خودشون هیچ استفاده از فضای معنوی، از فضای علمی، از فضای معرفتی مجلس نمیکنن.
به یکشون گفتم، رئیس مجلسم بود،
گفتم مرد حسابی چرا تو ایوون نشستی، بیا تو مجلس بشی. آجا من اینقدر مراجعات دارم. گفتم آقا این مراجعات تو پس و پیش کن، بگو آقا تو این ساعت وقت مجلس من میخوام بشینم پا منبر، قبلش یا بعدش به من زنگ بزنی، دیگه همه یاد میگیرم.
بعد خودت چیز یاد میگیری، فردا جوانت بزرگ میشین بری تو دانشگاه، 100 تا شبهه تو ذهنش فرو میکنن، میاد از تو میپرسه، نمیتونی جوابشو بدی، بیدین میشه. میگه بابام که 40 سال هیئتی بود و مجلس بگیر بود و میدوندار مجالس امام حسین بود، نتونست جواب منو بده. دست میکشه. اما اگر قدیمی ها این پیر مرداشون هنوز بعضیاشون هستن، یعنی وقتی میشستی بایشون حرف میزیدی همه چی بلد بود، اعتقاد بلد بود، احکام بلد بود، اخلاق بلد بود، قصص انبیا رو بلد بود، داستانهای امام حسین، مصائب اهل بیت، مصائب امام حسین. یه روزه خونی اگر روزه یه دروغ میخون همون پا منبر بهش میگفت، جایی نیست. اما حالا هیئتی های شکلی هم همچه توانی دارن؟ چرا این شکلی نیستن؟ چون پا منبر نمیشینن. مطالعه که چه عرض کنم، کسی اصلا مطالعه میکنه؟ ژاپنیا تو توالت هم کتابچه های کوچولویی دارن که اگه وقتی طول کشید مطالعه بکنه. تو مترو، تو اتوبوس، تو هواپیما مطالعه میکنه. ماها نه، اینقدر آماره مطالعه نکردن تو ایران پایینه که وحشتناک. سلمان عاشق علم بود و عاشق علما، که البته اون وقت علما مصداقی جز پیغمبر و امیر المؤمنین و زهرا و امام حسن و امام حسین نداشت، ولی به هر حال هم عاشق علم بود هم عاشق علما. برو عالم خوب پیدا کن، عالم خوش عقیده، خوش عمل، خوش اخلاق، از علمش استفاده کن، بهره ببر، تا تو هم محرم راز امام زمانت بشی. امام زمان وقتی می نشیند با اصحابش تعریف کند از یک ادعی، از تو هم تعریف کند. چرا امام صادق از سلمان تعریف کند بعد امام زمان ما از ما تعریف نکند؟ فرق ما با سلمان چیه؟ همین که ما این خصلت سلمان رو نداریم، هیچ فرقی نداریم. او ایرانی بود، ما هم ایرانی. او از تبار پیغمبر نبود، ما ها بعضی همون از تبار پیغمبر هم هستیم. او امامزاده نبود، ما ها بعضی همون شال سبز هم داریم، پسر موسی بن جعفر هم هستیم با چند تا واسطه. ای بابا تو خیلی باید از اون جلوتر حرکت کنی، جنای وجودی پیغمبر و امام در وجود توست، خون پیغمبر و امام در رگهای توست، تو استعدادت خیلی بیشتر از سلمانه. چرا عقب موندی؟ چون با امام زمانت کاری نداری. درد اینه، منبریش، مداحش، میدوندارش، مجلس بگیرش، یک ساعت، دو ساعت از امام حسین، از امیرالمومنین، از زهرا میخونن، اسمی از امام زمان نمیاره. یه دعای درست حسابی برای امام زمانشون نمی کنن. این ظلم به امام زمان نیست، این قربت امام زمان نیست. وقت اگه امام زمان تو مجلس باشه، میدونید چقدر از شرمندگی باید سرتو پایین بیندازی که برای همه چیز و همه کس، برای خودت، برای زنت، برای بچهت، برای مرغ و خروسای خونت دعا کردی، برای امام زمان دعا نکردی. چقدر سرفکندگی دارد اگه حضرت زهرا همین شبا به عشق این که تو حالا داری برای محسنش گریه میکنی پاشه بیاد تو مجلست، بعد ببینه به فکر همه چیز و همه کس بودی، به فکر امام زمانت نبودی که فرزند فاطمه از باید بیاید انتقام اون بازوی ورم کرده را بگیرد، او باید بیاید انتقام اون استخوان شکسته سینه مادر را بگیرد. ابن الحسن یا صاحب الزمان، عنایتی کن و دستی به سرهای ما بکش، ما را برای روز ظهور خودت آماده و تربیت فرما.